که اومدم جوری گسترش پیدا کرد تا عجد در دانشگاه شریف بود و به مناسبتی ما انتقالش دادیم به کوه دانشگاه تهران. علاز ظاهر یه تداخلی بین این برنامه هست و برنامه دعا کمیل دانشگاه که یعنی کوه دانشگاه که حالا اینجوری فعلا قرار گذاشتن که مثلا کلاس تفسیره باشه، یه خوردم مثلا آخرش همین روزه باشه و تبدیل بشه به دعا و انشالله عزیزان دعا رو دعا کمیل رو شروع بکنن. حالا تا اینکه یه نظرسنجی هم بعد از یکی دو جلسه بشه ببینیم اینجا باشه، کی باشه، کجا مثلا چه وقتی باشه، یه وقتش قابل تغییره یا نه، به هر جهت این بحثا رو میذاریم در نوبت‌های آتی ببینیم که دوستان نظرشون راجع به این کلاس چیه. من چون که رفقای کوی الان یه مقداری احتمالاً تو جلسه شرکت کردن، خب از بیرون هم خواهران و برادران تشریف آوردن، من این رو به عنوان مقدمه کوتاه عرض بکنم و وارد اصل بحثمون بشیم. ما این جلسات جلسات منبر نیست، جلسات کلاس تفسیره. این به توصیه خود حضرت آقا اینها هم بحثی بوده که به حجت باید تفسیر قرآن و قرآن با تفسیر و معانیش به صورت جدی در میون دانشگاه و حوزویان و اینها مطرح بشه. لذا از رفقا تقاضا میکنیم که اگر همچین کلاسی رو تشریف آوردن با قرآن تشریف بیارن یا از قرآن های مسجد استفاده کنن، چون که به صورت طبیعی روال بحثو که ببینید میبینید که ارجاع به آیات قرآنه، یعنی شما هم باید آیات قرآن رو نگاه بفرمایید، ما هم نگاه میکنیم با هم دیگه، شما هم نگاه میکنید آیات قرآن رو. این نکته خلاصه مهمه کلاسی که تبدیل به خلاصه منبرش نمیخوایم بکنیم که شما شنونده مستقیم باشید و ما هم فقط گوینده. بحثم قرآنه. حالا من اگه بخوام خود قرآن رو قرآن توضیح بدم خودش یه بحث مفصلیه، ولی من یه 5 دقیقه بذارید چون که در جای جدید وارد شدیم این نکته رو خدمتون عرض بکنم. واقعش توی دانشگاه و حوزه تو همه جا قرآن رو ما به تعبیر خود قرآن مهجور انتخاب کردیم. دقت می‌فهمید یعنی چی؟ که اونی که قرآن داره و قال الرسول یا قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا، اتخذوا مهجورن یعنی این که ما اصلا اینجوری انتخابش کردیم، یعنی اصلا خواستیم که قرآن یک کتاب سر قبریه، سر مثلا ختمیه، سر سفره عقدیه، مثلا اینجوری باشه. نه تنها شما دانشگاهی ها اینجوری انتخاب کردید، حوزویان هم همین کار کردن. یعنی شما رنگ و بوی از هیچ آیه قرآنی در هیچ درسی از دروس حوزه وجود نداره. یعنی اون تعبیر مرسومی که هست که یه نفر میتونه تا اجتهاد برود و لای قرآن رو هم واز نکنه، این حرف درستیه کاملا. یعنی همون چند تا آیه ای هم که ممکنه لازم باشه همون مقدار تو همون اون کتاب مثلا فرض کنید فقهی وجود داره، یه احتیاجی به این که شما قرآن بخونید نیست، کلا بی نیازیم از خوندن قرآن و مراجعه به قرآن. در صورتی که هرچی اگر در فرایند نظام سازی فهم معانی دین اصلا دین به عنوان خطوط کلی اینا باشه، قرآن دایه داره گفتنشه، اون شاخصهای اصلی رو قرآن باید بده. هر کسی اگه بخواد ربوبیت کنه، مدیریت بکنه، قرآن خودش میگه ولکن کونو ربانیین به ما کنتم تعلمون الکتاب و به ما کنتم تدرسون، بیایید ربانی بشید و منصوب به رب بشید. به واسطه چی؟ به واسطه قرآن، به واسطه درس و بحث قرآن. یعنی اگه کسی بخواد ربوبیت بکنه، مدیریت بکنه، کتاب مدیریت خدا اینه، این کتاب کتاب مدیریت خداست. این نکته مهمی است در بحث این که اگر کسی میخواد فاصله خودش رو با غیر مؤمنین نگه داره، خود قرآن این کار رو میکنه. قرآن راجع به خودش گفته کسایی که قرآن بخونن، جعلنا بینک و بین الذین لا یؤمنون بالآخرت حجابا مستورا. و اذا قرأت القرآن، وقتی قرآن بخونی، جعلنا بینک و بین الذین لا یؤمنون بالآخرت حجابا مستورا، ما بین تو و بین غیر مؤمنین یه حجابی میندازیم که اون حجاب دیدنی نیست، اصلا خود حجاب رو نمیشه دید. لذا کسی میخواد فاصله بین خودش و کفار رو و همه غیر معتقدین و غیر مؤمنین و اینا رو انتخاب بکنه، کسی میخواد به بهترین روش خودش رو پایبند بکنه که ان هذا القرآن یهدی للتی هی اقوم، کسی میخواد شب خودش رو پر بکنه که یا ایها المزمل قم اللیل الا قلیلا، آخرش ورتل القرآن ترتیلا. اگر هر کسی هر کاری در زمینه دین میخواد بکنه، فقر اون ما تیسر من القرآن. و این جایگاه دست شما در کنه، این جایگاه جایگاهیست که از بین رفته تو معارف دین، از بین رفته این بحث. و ما قرآن رو کلن رها کردیم دیگه، سر این بحث هیچ کسی فکر نمیکنه بحث نظری داشته باشه. اگر خود قرآن رو هم بخوایم قرآن رو در قرآن بحث بکنیم، خودش یه بحث مستقلی میطلبه که حتی شناسنامه مارمزونه، شناسنامه شبه. و حتی امیرالمؤمنین وقتی میگن باید قرآن بخونید، اهل تقوا در اون صفت متقین گفتن که متقیان اینجوریه که اما اللیل فصافون اقدامهم تالین الاجزاء القرآن، شب هنگام اینا بلند میشن تلاوت اجزاء قرآن، این قطعاتی از قرآن رو میخونن. بعدش هم چجوری؟ نه همینجوری سرسری بخونن، نه، وقتی که برسن به ادامه رو به آیت فیها تشویق، برسن به آیات تشویقی، رکن و الیها طمعن، اصلا با یک طمعی خلاصه کرنش میکنه در مقابل قرآن. و تتلعت نفوسهم الیها شوقن، اصلا با شوق جانش اصلا حالت اینکه طلوع داره میکنه. بعد به ادامه مر رو به آیت فیها تخویف، وقتی میرسن به آیات تخویفی و خوفناک، اینجوریه که وظنوا ان زفیر جهنم و شهیقها فی اصول آذانهم، یه جوری قرآن میخونه که انه جیغ اهل جهنم رو داره بیخ گوشش حس میکنه. یعنی واقعا به قول این مده ها میگن دل بده، دل میده قرآن میخونه، خب دل میده و قرآن میخونه. از فلاسفه بگیرید که من انواع فلاسفه‌ای که در انتهای عمرشون رسیدن به اینکه حیف که ما قرآن رو از دیدمون گذاشتیم کنار، حیف، خیلی درس خوندیم، خیلی کار کردیم، ولی حیف که قرآن رو ما کار نکردیم. این به جای اینکه این حیف ها رو خلاصه روز قیامت بگیم، واقعا یه قدری درس و بحث قرآن اینا برای ما واجبه. واجبه یعنی واجبه، به تعبیر روایت واجبه. ما ها متاسفانه این مقداری داریم رساله‌ای بزرگ میشیم، رساله‌ایش اینجوری میشه، واجبه یا واجبه؟ نه واجب نیست. پنج آیه در روز قرآن خوندن واجبه یا واجب نیست؟ خب واجب نیست، در صورتی که روایت میگه واجبه، واجبون علی کل مسلمن که 50 آیه روزانه قرآن بخونه. بعد ما رساله‌ای برخورد کردیم، گفتم خب واجب، نه واجب نیست، پس نمیخونیم. معارف دینمون رو بریم یاد بگیریم یا یاد نگیریم؟ نه واجب نیست، دارن انگار معارف دین یاد گرفتن، پس نمیریم یاد بگیریم. در صورتی که خدا رحمت کنم مرحوم آقای حقشناس رو، شاید یه هفته در میون این روایت معروف نبوی رو میخوندن که افل لکل مسلمن لا یجعل فی کل جمعتن یومن یتفقه فی امر دینه، اف بر هر مسلمونی که در هر هفته یک روزی رو برای فهم معارف دینش خالی نکنه. این اف یعنی وای، یعنی جهنم، یعنی عقوبت. مگه میشه کسی بنزین نزنه راه بره؟ مگه میشه کسی معارف دینشو نفهمه و بخواد حرکت دینی انجام بده با بصیرت تازه؟ مگه میشه؟ پس این قرآن برای کی اومده؟ قرآن هم برای علما نیومده. این رو دقت بکن، اینو ما مفصل تو این بحث‌های تفسیری ذیل بعضی از آیات گفتیم. قرآن برای علما نیست، قرآن برای همه است. ممکنه علما یه چیزایی از توش در میارن با یه دقت‌هایی، ولی قرآن همون سیاستی است که خیلی وقتا تورات رو به همین صورت حذف کردن. دقت کنید، اومدن یه سری گفتن که آقا تورات اون کتاب مقدسه که کار شما نیست، کار ما علمای یهوده. بیا من بهت میگم تورات چی میگه. اصلا تورات رو بذار کنار، اینی که ما اصرار داریم قرآن رو نگاه کنید. اومدن یه کتاب نوشتن دست نفیس تلمود، گفتن اونو نگاه کنید. بعد هر جور تحریف از معنا، هر جور بحث تفسیری تحریفی از معنا هم توش گنجوندن. اینی که قرآن راجعش میگه یکتبون الکتاب به ایدی هم، یک کتاب نوشتید دست نویس، اصلا خودتون نوشتید این کتاب. این مالا این است که رابطه با خود اصل، اصل متن قطع شد، یه چیز دیگه اومد وسط. ما اصرار داریم که شما ببینید، از رو قرآن ببینید، از رو موبایل ببینید. البته این موبایل ها و نرم افزار کار خود صفحات کتاب قرآن رو نمی کنه، اینو داشته باشید، چون که یه نورانیتی تو خود قرآن یعنی مصحف شریف وجود داره که تو نرم افزار ما بعضی وقت دیدم این شبای قدر رو اینا ملت میذارن رو قرآنش، میذارن رو سرشون مثلا. این دیگه قرآن به سر گرفتن، موبایل به سر گرفتن. این خود مصحف شریف یه مصحفی داشته باشید یا مصحفای خود مسجد استفاده بکنید، خود ارتباط با متن رو پیدا بکنید. این که من دانشجو فوق لیسانسم، من دانشجو دکتری هم، چیکار دارم به این کارا؟ عجیبه. به هر کی میگه خدمات اجتماعی میگه من دانشجو دکتری هم، میگه قرآن میگه من دانشجو فوق لیسانسم، میگه این میگه من دانشجو، یعنی چی؟ یعنی که چی مثلا؟ این مثل اینکه بابا قضا بخور بگی من دانشجو لیسانسم نمیتونم قضا بخورم. این یه سری کارا بایسته کارهای انسان باید بره انجام بده، اصلا کار بله بله تفسیرهای پاورقی. حالا عرض به خدمتون که پس چیه؟ پس خود سراغ قرآن میریم با یه دقتی در معانی و با همدیگه یه خورده ورز میریم قرآن رو ببینیم که داره چه فرهنگی رو به ما منتقل میکنه. این مقدمه ای که یه تشویقی باشه برای ارتباط با قرآن. گاه همینجوری هی برگردیم و بیایم بیا عبارتی راجع به خود قرآن عرض بکنیم، هم شاید این دست شما دردن، شاید این کار رو هم بکنیم. اجمالا ما سوره مبارکه بقره بودیم و رسیده بودیم به این آیات سرفصلش، یعنی آیات 124ش. منتهای مراتب باز رفقا گفتن چون جای جدیده من بالاخره یه رفت و برگشتی رو آیات قبل بکنم. ضمن اینکه من این آیات رو شروع میکنم به توضیح دادن از آیه 122 شروع میکنم به توضیح دادن، چون که واقعا از 124 فراز سوره بقره عوض میشه. در انتهای آیه، یعنی در انتهای این آیات، آیه 122 و 123 رو من توضیح میدم، چون که داره فصل قبلی رو میبنده. بسم الله الرحمن الرحیم. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم و انی فضلتکم علی العالمین و اتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا یقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعت ولا هم ینصرون. یه مطلب دیگه هم راجع به خود قرآن میخواستم بگم، یادم رفت، این نکته مهمه. ببینید حتی تو بحث‌های سلوکی، این نکته‌ای که میگم یه خورده دقت بفرمایید، ما خیلی آدم‌هایی داریم که به حجت میخوان راه خدا رو برن و سلوک الالله بکنن و برسن به خدا، به لقاء الله برسن. این تعابیر اینجوری که اهل سلوک و اهل معنا دارن، یه بحث فنی این وسط وجود داره که برخی از ذوق‌هاشون ذوق‌های بعضی از ذوقشون مثلا یحیویه، یحیوی مشربن، مثلا خیلی اهل بکاهن. خب بعضی از قلوبشون خوفیه، بعضی از قلبشون شوقیه، بعضی ها مثلا عیسوی مشربن، قلبشون خیلی رحمت فراوانی داره. اینا همدیگر هم نفی نمی کنن. خب برعکس این که ما فکر میکنن حالت نفی نسبت به همدیگر دارن، نه نفی نمی کنن. بعضی ها خب خیلی اهل بکاهن، خب اینا اصطلاح میگن یحیوی مشربن. بعضی خیلی اهل رحمتن، مثلا اینا عیسوی مشربن، مثلا همه چیز از ناحیه رحمتش نگاه میکنن. یه ذوقی وجود داره و اون ذوق بهش میگن ذوق دقیقاً ختمی محمدیه. اللهم صل علی محمد. این ذوق که برترین ذوقه، چه جوری میشه بهش رسید؟ فقط یه کتاب راهنما داره و اونم همین کتابه. یعنی اگر کسی میخواد ذوقش ذوق ختمی بشه، مشربش مشرب ختمی بشه، این آدم مجبوره، به عبارتی مجبوره، اصلا مجبوره به شدت با این کتاب انس پیدا بکنه. چون که تنها کتابی که حتی نهج البلاغه همچین کتابی نیست. نهج البلاغه یک کتاب گزینشیه از امیرالمومنینه. نهج الفصاحه هم این نیست، صحیفه سجادی هم این نیست، گرچه باید همه اینا رو خوند، ولی اون کتابی که به صورت مجموعی بر ذوق ختمی گفته شده همین این کتاب فقط. اگر کسی سلوک ناب میخواد بکنه باید قرآن بخونه. این از این زاویهش نگاه کنید، سلوک های ناب میخواد بکنه و ذوقش رفته رفته. مثلا کسایی که زیاد یوهایی مثلا فرض فرمایید که روزه میگیرن، این فاصله میگیرن از ذوق ختمی، چون که پیغمبر 3 روز روزه میگرفته، جورای مختلف روزه میگرفته، بعد رسیده به عدد 3 روز، این فاصله میگیرن. یوهایی ممکنه ذوقشون مثلا یحیوی بشه یا عزلت نشین بشن به جهت حال و روزشون و حال و مقامشون. به عبارتی ممکنه یه اتفاقات دیگه ای تو وجودشون بیفته، بد نیست، ولی ذوق ختمی نیست. برای همین است حتی روایاتی که به این معنا گفته شده که پیغمبر چجوری اصلا اومد، که تو روایات کتاب الاشره نگاه بکنید این مدلی اومده، گفته که پیغمبر اومدن گفتن که آلا سلوما اشایرکم، با اشیراتون وصل بشید، بچرخید، بپلکید، وشهد و جنازه هم، تشی جنازه برید، این کار بکنید، اون کار بکنید، بعد بکا کنید، سجده برید، خدمات اجتماعی داشته باشید، اینو بعد دارد. فبه هادا جا محمد صلی الله علیه و آله و سلم. گفتن پیغمبر اینجوری اومد. خب یعنی اگه شما کسی مثلا فرض کنید که رفت تو خدمات اجتماعی، از بکا و سجده فاصله گرفت، این داره کار خوبی میکنه، ولی داره ذوقش به هم میرزه، اون ذوق ختمی رو نداره. رفت تو سجده و بکا و فلان اینها، کلا از ارتباط با فامیلاش موند، این معنی ذوق ختمی رو نداره، داره فاصله میگیره از اون ذوق. این پرورش ذوق خودش مهمه، تو بحث‌های سلوکی به شدت مهمه، و اون موقع جایگاه قرآن جایگاه ویژه است، نه قرآن به صورت گزینشی. هی قرآن خوندن، مرتب همه قرآن رو خوندن، از توش یک عالم مجاهد سر به سجده اهل شب کار اجتماعی بکنه، این در میاد مجموعاً ازش با یک تناسب کامل، که اگر این کارو نکنید ممکنه با ذوق خودتون، که حتی ممکنه ذوقای جبلیتون باشه، که مثلا مادرزادی باشه مثلا ذوقتون، با این ذوقها برید پیش یه عالمی تلمذ میکنید فلان، اون ذوق شما رو داره تقویت میکنه. مثلا شما اهل خوفید، ای ذوق شما رو داره تقویت میکنه. مثلا یه شوقی هستید میرید پیش عالمی، حالا من اسم علما رو نمیخوام بگم، برید پیش عالمی، شوق شما رو تقویت میکنه همین. پیش کی بریم که ذوق ما رو شبیه ذوق پیغمبر بکنه؟ پیش قرآن. همین، این یه نکته سلوکی جدی جدی از آب گذشته. خلاصه حسابیه که عرض کردم، یه صلوات بفرستید. اللهم صل علی داستان بنی اسرائیل که به پایان میرسه. خوب دقت بکنید، داستان بنی اسرائیل که به پایان، حالا من جایگاهشو میگم، جایگاه این داستان چی بوده، میاد سراغ حضرت ابراهیم. من یه دمویی بدم از فراز مثلا چند هزار کیلومتری نگاه بکنید، داستان حضرت ابراهیم توی قرآن یه داستان ویژه است. برای اینکه همینجوری رو هوا با هم دیگه حرف نزنیم، شما، من یه سری آیه به شما الان نشون میدم تا این ویژه بودن حضرت ابراهیم رو یه مقداری ببینیم. همین آیه 124 که اصلا با یکی از آیاتی که باید سرش خیلی وایسیم، بحث امامت و پیشوایی، اصلا بحث امامت و حتی آیه بعدش که واتخذوا من مقام ابراهیم مصلا. شما بیایید مصلا رو بذارید تو مقام ابراهیم، که بعضی فکر کردن فقط همون نیم دایره است، مثلا بیایید تو اون نیم دایره نماز بخونید. اصلا این آیات در مقام بحث فقهی نیست که بخواد بگید کجا نماز بخونید، خب که برید تو این نیم دایره نماز بخونید. درست ازش یه بحث فقهی هم میشه استکشاف کرد، خب، ولی محط اصلی بحث خلاصه چیز نیست، برید تو نیم دایره نماز بخونید نیست، که اونه. حالا مقام ابراهیم تو آیه 124 معلوم میشه، اون موقع باید توضیح بدیم یه مقداری سر این نکته که چجوریه واتخذوا مقام ابراهیم مصلا. یه جایگاه خاص داره که اومده حضرت ابراهیم دو تا فرزند داره که دو تا قوم برگزیده از این نسل منشعب میشه. خب یکیش رو میگذاره در بیت المقدس و میشه قبله اول، یکیش رو میاره میذاره در کعبه که اونجا هنوز چیزی نبوده، به عنوان گزینه اصلی، گزینه آلترناتیو، گزینه اصلی. نمیخوام بگم لزوما گزینه پوششی مثلا فیک، خب نه، گزینه در حقیقت آلترناتیو و آموزشی به نوعی، تا برای قوم برگزیده اصلی که قوم پیغمبر باشه در محل قبله، که جایگاه قبله هم رفته رفته هی باید با هم بحث کنیم، چون به آیات تغییر قبله داره قرآن توی آیات نزدیک میشه. خود جایگاه حضرت ابراهیم برای پیغمبرم جایگاه ویژه است. حتی شما الان نگاه بکنید آیاتی که این آیات رو با هم دیگه نگاه بکنیم، آیه 95 آل عمران ببینید، آیه 95 سوره مبارکه آل عمران میشه صفحه، من 4-5 تا آیه رو بیشتر نمیخونم برات. دارد که قل صدق الله، فتبعو، شما بیایید روش حضرت ابراهیم رو، فتبعو ملت ابراهیم حنیفن و ما کان من المشرکین، که حالا این بحث مشرک بودن حضرت ابراهیمم و یا مشرک نبودن حضرت ابراهیمم، سطح پروازی بحث رو باید خود قرآن مشخص بکنه چه جور شرکی رو داره اینجا بیان میکنه، که در حقیقت وقتی ما میگیم و ما یؤمن و اکثرهم بالله الا وهم مشرکون، اکثریت مؤمنین مشرکن، معنیش این نیست که اکثریت مؤمنین مثلا بت پرستن، که اکثریت مؤمنین مشرکن، یک مستوا و مرتبه دیگری از شرک رو داره بیان میکنه، میگه اونن، میخواد بگه اونم نیست. حالا این بحث رو در اون لاین الله عهد الظالمین اونجا یه مقداری مفصل ترش رو عرض میکنیم. ولی این یه آیه بیاید، پس داره میگه شما بیاید تبعیت بکنید از روش حضرت ابراهیم. آیات دیگه در این معنا خیلی زیاده. اونجایی که آیه 161 انعام ببینید که من صفحاتش هم خدمتتون عرض میکنم، میشه صفحه 150. اصلا صراط مستقیم رو که شما هم میگید صراط مستقیم رو حضرت روش حضرت ابراهیمه. میگه قل اننی هدانی ربی، بگو پیغمبر اننی هدانی ربی، خدا منو هدایت کرده به صراط مستقیم، دینن قیمن، یک دین و روش پایدار. این مال کیه؟ منو هدایت کرده به ملت ابراهیم حنیفن، به اون روش حضرت ابراهیم. و ما کان من المشرکین، باز دوباره بیایید تو این آیه ببینید آیه 123 نحل، از 120 نحل ببینید آیه 120 نحل میشه صفحه 281. در صفحه 281 ببینید دارد که ابراهیم خودش یه امت قانتی بود. ان ابراهیم کان امتا قانتا لله حنیفا ولم یکن من المشرکین شاکرا لانعام اجتباه و هداه الی صراط مستقیم و آتیناه فی الدنیا حسنة و انه فی الآخرة لمن الصالحین ثم اوحینا الیک. بعدش به تو پیغمبر وحی کردیم که اند تبع ملت ابراهیم حنیفن نما کانا من المشرکین. حالا این عبارت ببینید هی داره تکرار میشه که حضرت از مشرکان نبوده. اینو باید یه جایی سرش وایسیم، نکته مهمی هست اینجا باید بگیم که پیغمبرم میگم پیغمبر تو برو روش حضرت ابراهیم رو طی بکن. معلومه این جایگاه کاملا ویژه است، جایگاه حضرت ابراهیم که محل تلاقی بنی اسرائیلی ها و بنی اسماعیلی هاست. داستان بنی اسرائیل چی؟ حالا آیات زیاده راجع به شأن و جایگاه حضرت ابراهیم، فعلا به همینش بسنده میکنیم. من این ادعا رو اول بگم بعدا آیات رو ببینیم. یه قومی درست میشه به نام قوم بنی اسرائیل، قوم برگزیده‌ای که قرآن بهش میگه که ما نعمتهای فراوان به این قوم دادیم، که بیاد ربوبیت حق رو کلن بنشونه رو زمین. ما یه همچین قومی درست کردیم به نام قوم بنی اسرائیل، فوق‌العاده بهشون حال دادیم، نعمت دادیم که این کار رو بکنن. توی مقاطعی هم کردن این کار رو و نتایجی گرفتن و حکومت‌های تشکیل دادن، کارهایی کردن، یه دوره افت و خیز و صعود و فرود و فلان اینها داشتن، ان نهایه از قوم برگزیده بودن خارج شدن. یعنی ما رو اینا حساب کرده بودیم که اینا بیان بشن نماینده خدا در زمین و ربوبیت حق رو در همه اقطار عالم اینا پهن کنن. شروعشون هم طوفانی بود، شروعهای خوبی هم کردن، ولی در ادامه این صحنه ها براشون اتفاق افتاد، پروندهشون تمام رفتن کنار. ولی در لوح محفوظ الهی از ابتدا مشخص بود اینا نسخه آلفان، خب اینا قرار نیست این کارو بکنن. ولی به حسب ظاهر به هر جهت همه چیز در اختیارشون بود که این کارو بکنن. خب به حسب ظاهر همه اتفاقات در اختیارشون بود که این کار بکنن، نکردن. اومد قوم برگزیده عوض شد، رفت روی قوم دیگری قرار گرفت به عبارتی، اونم از نسل همون حضرت ابراهیم. یعنی همه باید برگرده این سیره ربوبیت در همه اقطار عالم و امامت عالم باید برگرده جریانش به حضرت ابراهیم. قبلیا به این صورت بر نمیگشته به نقطه به این صورتی که بخواد خودشو در همه اقطار عالم پهن بکنه و ادعای قوم برگزیده بودن اینجوری بکنه. داستان قوم بنی اسرائیل با تمام فراز و فرودش تو این آیاتی که ما بهش رسیدیم داره تموم میشه. برای همین است که مجدد برمیگرده داستان حضرت ابراهیم و ماجرای قبله و چرخش قوم برگزیده به این سمت. منتها حالا چرا این نسخه آلفا رو گفته؟ به خاطر اینکه به نسخه اصلی بگه آقا تمام این اتفاقاتی که میخواد بیفته من در یه صحنه دیگری یه جا دیگه آوردم همه این اتفاقاتو. ببین یه جا دیگه همش هست. فکر نکن تو به اون نسخه اصلی میخوای عملیاتشو انجام بدی بدون الگویی. این مجموعاً الگو که الان وجود داره، این بنی اسرائیل ببین، همه این صحنه ها مجدد با محتواش تکرار میشه. همه این صحنه ها با محتواش تکرار. حالا من تو آیات یه فلش بک های میزنم به آیات خود بنی اسرائیل که یه مقدار رفقا رو، رفقایی که نبودن رو وارد گود بکنه. اما این ادعا که اینجوری بوده که قوم بنی اسرائیل یه قوم برگزیده محسوب میشده، این ادعا رو از کجا داریم میگیم؟ بیاید یکی دو تا آیه نگاه بکنیم. سوره مبارکه مائده رو بیارید. آیه 20 صفحه 111. حالا تو بحث‌های سوره مائده مفصل این آیاتو گفتیم و دیگه، چون که این سوره سوره آخریه که بر پیغمبر نازل شده و سوره ولایت و چه و چه. ببینید اینا رو چقدر خدا بالا برده در حیرت. میگه و اذ قال موسی لقومه یا قوم اذکروا نعمت الله علیکم. موسی به قومش گفتش که بیاید یاد بیارید این همه نعمتی که خدا به شما داد. که چی؟ اذ جعل فیکم انبیاء، انبیاء مختلفی رو تو شما جعل کرده به عنوان پیشوا که این مسیر رو برن. این یه نعمت بزرگ. و جعلکم ملوکن، شما رو سو سرنوشت خودتون مسلط کرده، شما رو از قید و بنده اسارت فرعونیان و فلان اینا آزاد کرده. شما آزادید دیگه، شما میتوانید خودتون برای خودتون تصمیم بگیرید. و آتاکم ما لم یؤت احدا من العالمین. ببینید خیلی چیز دیگه، این عبارت ها خیلی عبارت های ویژه است، هم در بعد مثبتش هم در بعد منفیش. این احدا من العالمین رو نگاه بکنید در پایان سوره مائده. انگشتتون هم اینجا نگه دارید، شما در این کلاس از انگشتتون باید بدید تو عرض کافی استفاده بکنید. آیه 115 همین سوره رو نگاه بکنید. اونجا بعد از اینکه جریان اتمام حجت ها انجام میشه و حواریون حضرت عیسی اون خواسته جاهلی رو از چیز میکنن، از حضرت عیسی میکنن، میخوام بگم بعدای، یعنی بگن آقا من یه نعمت دادم به تو، به احدی ندادم، این توش محتواش تهدیدم هست. خب یعنی چی؟ یعنی اگه این نعمت رو درست چی نکردی دهم من تو سرویس میکنم. خلاصه این خلاصه نعمت عجیبی بوده من به تو دادم که به هیچ کی ندادم، این نعمت رو به هیچ قومی ندادم من این نعمت رو. میگه قال الله انی منزلها علیکم فمن یکفر بعد منکم، کسی بعد از این کفران بکنه، فانی اعذبه عذابا لا اعذبه احدا من العالمین. من اگه اینجوری مائده میخواید، اینجوری نصرت الهی میخواید، اینجوری شاهد و آیات و بینات میخواید، باشه میدم، ولی اگه بدم دیگه یه جوری عذاب میکنم که احدی رو اینجوری عذاب نمیکنم. لذا قوم بنی اسرائیل قومی است که نمونه هم نعمت هم نمونه عذابه تو قرآن. ببینید این همون قاعده است که شما اگه یه چیزی رو حول یه محوری بچرخونید بچرخونید خب سرعت میگیره خیلی خوب فلان، کافی ولش کنید ولش کنید میپره اون طرفتر، اصلا خورد میشه، خورد میکنه، یه همچین وضعیتی گرفتار کسایی میشه که حجت. ما اگه جنگ ندیده بودیم راحت تر بودیم، به خدا خدا با ما کلن راحت تر برخورد میکرد. اگر میبینید که گوش مالی میده، به خاطر اینکه جنگ داشتیم، یه دوره معادلات دیگری داشتیم، یه دوره آسمانی زندگی کردیم، یه دوره یه فرماندهانی داشتیم که چون آسمانی بودن یه امتیاز به دشمن ندادن. حالا نتیجهش این میشه که اگر کسی بخواد امتیاز بده، پوزه اون امت و خدا به خاک میماله. خب این نکته اصلی بحث آیاته. آیات شوخی نداره. اینجوری نیست که کسای من و سلوا ببینن بعد بخوان برونسی ها رو ما داشته باشیم که وقتی تو وسط عملیات لو رفته گیر کرد سرشو گذاشت به سجده، عشق ریخ سرشو بلند کرد، گفتش که به چیزش، گفت آقا آرپیجی زن تو حتی 4-5 تا آرپیجی زن برده ببر، 25 قدم به راست، بعد 40 قدم مستقیم، جلوترم نرو، همینی که گفتم. آقا کجا؟ گفت همونجا شلیک کن. آقا یعنی چی؟ 25 قدم رفتن راست، 40 قدم رفتن اونجا، همین سیده که معاونشون گفت اون شلیک کن. گفت کنون اصلا یعنی چی شلیک کن؟ اصلا کنون اصلا دید نداری فرمان. گفت شلیک کن. شلیک کردن یه جهنمی درست شد. فرمان مقر فرماندهی زدن، نمیدونم تانگ زدن فلان اینا. گفت فردا صبح بلنشت این منطقه رو نگاه میکرد، میدیم اوه یه میدون مینه کلن. دقیقا ما از وسط یه میدون میر رفتیم جلو مقر فرماندهی رو زدیم اومدیم. بابا رفتم به برونسی گفتم که این شوخی نیست، این جریانش رو بگو چیه. او حالا یه چیه فلان اینا بالاخره اون نه بالاخره یعنی چی 25 قدم جلو رو 40 قدم میبریم برو یعنی چی بعدش اصلا دیگه 26 قدم هم نرو مثلا همین. گفتش که ما سر گذاشتیم به سجده، گفتیم که یا فاطمه زهرا اینا بالاخره ما کاری که باید میکردیم کردیم، اونقدری که ما باید زحمت میکشیدیم کشیدیم، شما دیگه دست خودتونه، اینا نیروهای منن. حضرت بهشون گفتن که حضرت صدیقه طاهره بهشون گفتن 25 قدم چی 40 قدم برو جلو بزن، منم همینو گفتم. یه دوره فرماندهان آسمانی زندگی کردن نتیجه گرفتن، من و سلوا دیدن نتیجه گرفتن. نکنن فرماندهان جنگ های امروز نکنن پوزه شون خدا به خاک میماله، اصلا پوزه اون امت رو به خاک میماله. میگه شما آیات دیدین، اگه آیات ندیده بودی یه چیزی. لذا میخوام بگم در محتوای نعمت یه عذاب فوق‌العاده توش وجود داره، چون که اگر شکر اون، چون نعمت شکر لازم داره، اگر شکرش باشه که هست، اگه شکرش نباشه من باب اینی که خواسته بخوایم عذاب بکنیم احدی رو اینجوری دیگه عذاب نمی کنیم. برای همین است که ما تو نماز، شما هم این آیه رو خواستید ببینید، هم آیه دیگه هم که مهمه که خدا سنتون شما سوره مبارکه دخان بیارید آیه 32 صفحه 497 از آیه 30 نگاه بکنید. درت که ولقد نجینا بنی اسرائیل من العذاب المهین، ما بنی اسرائیل از عذاب خار کننده خلاصه نجاتشون دادیم. اون عذاب چی بود؟ من فرعون، از فرعون، که این خود اینها یه عذابیه، عذابی که یک کسی، یک قومی زیر مجموعه، یک در حقیقت ولی مصرف اینجوری باشه که حالا بحثش جا جداس من فرعون انه کان عالیا من المصرفین، این تیکشو خواستم عرض بکنم. و لقد اخترناهم على علم على العالمین، ببینید و لقد اخترناهم، این که میگیم قوم برگزیدن به خاطر اینا میگیم، و لقد اخترناهم، ما اونها رو اختیار کردیم، علا علمن بر اساس علمن، علال عالمین، بر همه عالمیان ما قوم بنی اسرائیل رو اختیار کردیم. یعنی اینا معلومه که قومای برگزیده‌ای بودن که مأموریت خاصی رو هم داشتن. تو همون آیه 111 صفحه 111 برگردید تو سوره مبارکه آل عمران که گفتم انگشتتون همینجا نگه دارید، اون نعمتی که گفته دادیم، گفته که آتاکم ما لم یؤت احدا من العالمین، نتیجهش اینه که یا قوم ادخلوا الارض المقدسة التي كتب الله لكم، برید تو ارض مقدس حکومت تشکیل بدید. ما این نعمت اینجوری ها رو داریم به شما میدیم که ببینید ما یه موقع ماجرای حکومت رو داریم از زاویه دید مثلا جامعه شناسی و نمیدونم اینا نگاه میکنیم که حالا باید یه سری بزنن با هم دیگه بجنگن یه حکومتی رو بگیرن. یه موقع نه، از روی بست ربوبیت الهی داریم نگاه میکنیم. اگه میگیم حکومت جهانی حضرت مهدی سلام الله علیه، منظورمون چیه؟ منظورمون است که اون ربوبیتی که خدا میخواد همه جا رب العالمین باشه، اینجاش محقق میشه اصلش، نه اینی که صرف من و تو نماز بخونیم. که این که این امانتی که زمین و فلان امانت الهیه، انسان ها امانت الهیان، امانت به اصلش برگرده. برای همین هست که حضرت موسی وقتی میره دربار فرعون میگه ادو الی عباد الله، میگه عباد الله رو تعدیه کن. این امانتی بود، بده به صاحب امانت، بده به اصلش. ادو الی عباد الله، میگه عباد الله رو بده بریم، عباد الله باید تعدیه بشه، مثل امانت که تعدیه میشه، باید ادا بشه، باید برگرده سر جاش. این نعمت ها رو که ما دادیم، دادیم که یا قوم ادخلوا الارض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على ادباركم فتنقلبوا خاسرين، و رده نکنید به سمت قبل، ارتداد پیدا نکنید. ارتداد، اصلا فرض ارتداد رو شما در آیات قرآن نیا بکنید، فرض این نیست که صرفا یه مسلمونی میخواد بره مسیحی بشه، این نیست فرض اصلیش. فرض اصلیش ارتداد از ولایته. اگر اون آیات سوره مائده این نکته رو داره میگه که من یرتد منکم عن دینهی فسوف یأت الله بقامن، اصلا تو سوره مائده کسی نمیخواست بره مرتد بشه، اسلام تازه به شکوه و عظمت خودش رسیده، مثلا کسی قرار نبوده بره مرتد بشه. نه، میگه کلن دارید قواعد قبلیتون رو میذارید کنار، میرید سراغ یه قواعد دیگه. این رد است، این ارتداده. قرآن اینو به عنوان ارتداد داره معرفی میکنه، که حتی در فرض اینه که خود پیغمبر هم نباشه، خود پیغمبر نباشه، قرآن میگه که شما حق ندارید. ببین میگه که افهم مات او قتل، اصلا پیغمبر به او کشته شد، درسته؟ پیغمبر کشته شد تو سوره ما در جنگ احد، میگه افهم مات او قتل انقلب تو مالا آقا بکن، یعنی شما میخواید برگردید. یعنی حتی این راه راهیه که شما بگی آقا پیغمبر نداره. خب پیغمبر نداره که نداره، شما نمیتونید برگردید. بالاخره یه ولی داره، اون ولی باید بیفته جلو، اون راه رو ادامه بده. این راه هست. امام نداره، امام نداره که نداره، نه اینکه حالا خدا نکرد بگیم حالا بی خیال، نه، ولی این راه وابسته به امام معصوم بودن نیست رفتنش. خدا به پیغمبرش میگه، به مردم میگه افهم ماته، اگر بمیره پیغمبر یا کشته بشه انقلب تو مال آقا، و شما خواهید برگردید؟ نه، شما نمیخواید برگردید، شما باید همون مسیر رو بدون پیغمبر برید، همون مسیر رو بدون امام باید برید، باید برید بالاخره، این چاره ای نیست. این اون اصل محتوایی است که داره تو قوم برگزیده بودن داره اینجا پیاده میشه. حالا این نکته ای که تو سوره مبارکه بقره برگردیم در آیه 120 و چندش که داشتیم الان صحبت میکنیم راجبش 124 122 یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم و انی فضلتكم على العالمین. پس یه قومی شد، یه قوم برگزیده ای که حالا بعداً فلاش بک من تو این جلسات باید بزنم، چون که ایوها از اول یه دور سوره بقره رو بگم اون کسایی که بودن یه مقدار فکر میکنم متعزی میشن، در حد اینکه باید برم یه رجوعی گاهی اوقات بکنم به سوره بقره، به آیات قبلش. حالا همینایی که انعمت علیهم، شما این چیزی که در نماز میخونید صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم، خب میدونید که اینو چند جور بحث نحوی داره. حالا من کاری به اصطلاحات نحویش نمیخوام پافشاری بکنم روی اصطلاحات نحویش، بعضی اینو بدل معنی میکنن همینجوری که معمولا تو ذهن ماست، مثلا صراط اینا نه صراط اینا نه صراط اینا، صراط مستقیم نه این ور نه اون ور، این معنیه که تقریبا، در صورتی که معنی که یه مقداری به نظر میاد بهتره معنی صفتی کردن برای غیر المغضوب علیهم. یعنی چی؟ یعنی این صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم، یعنی صراط اونایی که نعمت دادی و غضب نکردی. معلومه یه سری نعمت داده غضب کرده بهشون. من یه موقعی خدا حضرت آقا همین این معنی رو داشتیم بعد از یکی این منبرهایشون گفتن این صراط الذین، این یعنی یهود، یعنی نه صراط یهودیا، یعنی صفتی گرفتن، این اشکال نحوی هم نداره. صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم، چون که صراط میتونه صراط کسایی بود که انعمت علیهم و غضب کردی، بعضی خدا نعمت داده غضب کرده بهشون. چرا؟ چون زده نعمت ترکونده، از اون نعمت به بدترین حالتش استفاده کرده، دیده چیزایی زده نعمت رو خراب کرده، دیده معادلات عوض شده، زده معادلات خلاصه جدیدش رو عوض کرده. این میشه همون قوم غضب الله علیهم که تو قرآن هست که قوم یهودی ها رو میگه غضب الله علیهم، همین صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم. یه صراط اینا من نرم، من میخوام صراط مستقیم برم، یعنی صراط ملت ابراهیم رو برم، این صراط رو میخوام برم، نه صراط کسایی که مستقیم رفتن کج شدن. صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم، یعنی معلومه اونا غضب الله علیهم که تو آیات قرآن همین معنی هست که اینا رو میگه. علم تر الى الذين، این سوره مجادله رو حالا با ممتحنه اینا رو خودتون نگاه بکنید، بعضیش ما ارجاع میدیم که خودتون نگاه بکنید، که سوره مجادله آیه 14 سوره ممتحنه آیه آخر. که الى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم، خدا به این قومایی که غضب میکنه، که حالا باید محتوای مجادله و ممتحنه و فلا اینها رو نگاه بکنید تا این معنی جا بیفته. خب پس این بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم و انی فضلتكم علی العالمین، داره پرونده اینا رو میبنده. حالا من برای اینکه این فلاش بک رو درستش بکنم تو سوره مبارکه بقره، برمیگردم این تیکه رو بهتون نشون بدم که حالا داره پرونده بسته میشه، پرونده بحث ما بسته نشه همجوری. صفحه 6 همین سوره رو نگاه بکنید، یه داستان معروفی داره نقل میشه، داستان صفحه 6 سوره بقره، صفحه 6 آیات معروف آیه 30 به بعد. تو اینجا در حقیقت داره یه داستان خلقت آدم رو میگه. خب داستان خلقت آدم، من نمیخوام ورود محتوای مجدد تو این داستان بکنم، ولی یه قسمت این داستان رو میخوام بگیرم چون به درد بحثمون میخورم. حضرت آدم اینجا دو تا هبوط داره که خیلی از مفسرین نشستن بحث کردن راجبه اینکه یه هبوطه دو تا هبوطه. از اولش سناریو معلومه که انی جاعلن فی الارض خلیفه، من تو زمین خلیفه گذاشتم، پس معلومه از اون اول سناریو اومدن تو زمین بوده، یعنی باید حضرت آدم به عنوان خلیفه الهی باید می اومده تو زمین. این همون چیزیست که ما تو معارف شیعه و در معارفی که حتی عرفای اهل تسنن داریم راجع به انسان کامل، انسان کامل با بدن عنصریش باید بیاد تو زمین و در هر دوره‌ای باید تو زمین باشه، یعنی باید تا عالم ماده بیاد پایین، چون که میخواد خلیفه خدا باشه در همه عوالم باشه، منتها پای تختش کجاست؟ پای تختش زده تو زمین. پس از اول سناریو این بوده که ایشون تشریف بیارن زمین و خلیفه در زمین بشن. این یه هبوط طبیعیه که باید بکنن. یه هبوط دیگه ای داره و این هبوط از سر یه چیز بدیه. حالا من دارم با مسامحه بگم، بالاخره از سر یه کاری که نباید میکرده. این درسته، این تو آیات این هست که میگن ولا تقربوا هذه الشجره، یا مثلا فعصا آدم و ربه، مثلا آدم عصیان کرد یا چی فلان. همین، من باز نمیخوام بحث عصمت انبیا و فلان اینا اینجا رو اینجا باز بکنم، کاری به این حرف دارم. خود علامه طباطبایی چکیده تمام اینا که دوتا هبوط داریم و اینا، ایشون نظرشون همینه که دوتا هبوط داریم، یه چکیده‌ای داره، چکیده اینه که ما حالا به چه درد میخوره بعد میبینیم، به چه درد داستان میخوره. چکیده حرف اینه، یه هبوط طبیعی است که کسی که میخواد بیاد خلیفه بشه این هبوط رو باید انجام بده، باید بیاد تو زمین. یه هبوط دیگری داریم، یعنی از بالا به پایین آمدنی داریم، مخصوص توجه به و تمایل به کسرات، تمایل به دنیاست، مال خلود الالعرض، مال کلن تمایلات باطله آدمه. خب یه موقع است ببینید، شما زن میگیرین، خیلی خب باید هبوط کنید، یعنی باید بیاید تو خانواده، باید بیاید تو معادلات خانواده. حالا وقتی از این بر میگم شوهر میکنین مثلا، حالا این برش بالاخره اون دختری که شاید مثلا داشته زیارت عاشوراش تحقیق نمیشده، اینش اونجوری بوده، برنامه اونجوریش اونجوری، باید بیاد تو نخود و لوبیا و تو غذا و بچه داری و کهنه و اینا هم جز بشه دیگه. اون مردهی که پسرهی که داشته باز خوش یلداری تلداری میکرده، داشته همینجوری مثلا الله اگه یلداری تلداری اونو میکرده، مثلا داشته کلاسای شهید مطهری میرفته، اونو نمیم فلان میکرده، اینا رو چیکار میکرده که اینا نمیگن بده خوبه، ولی یه حبوتی توش هست، یه باید بره دنبال رزق و فلان از این کارم اینا هست توشه. و اتفاقا خدا این صحنه های رشد رو تو اینا گذاشته. من دیدم خیلی از هم مردا هم دختر خانوما بعد اینکه ازدواج میکنن، پسرا و دختر خانوما، یکی از سوال رایج اون تیپ مذهبیاشون از آدم میکنن همینه که حاج آقا اصلا از اون حس معنوی ما خارج شده. خب این یه حرف متداولیه. این لا از فکر میکنن که مثلا انگار اون حالت خیلی ایدئالی شده، در صورتی نمیدن خدا رشد تو همین حالت گذاشته، یعنی شما باید این هبوطه رو میکردی تو زمین و تو حالا، یعنی تو این جهنم باید بیای. به قول قرآن که میگه که خلاصه ام منکم الا واردها کان علی ربک حتما مقضی ثم ننجی الذین اتقوا و نذر الظالمین فیها جثیا. یه دی باید تو این جهنم بیارن، این جهنم بیان بیرون، خب یعنی بیان و مسلط بشن و بیان بیرون. از تو همین نخود لوبیا و فلان اینا معراج در میاد. از زنداری حضرت موسی رفت زنداری بکنه، پیغمبر شد یهویی، گفت وایسین، قال لأهل امکثوا انی آنست نارا لعلی آتیکم منها بقبس او جذوه من النار لعلکم تصطلون. بیام یه آتش بیارم گرم شید شما. رفت زنداری بکنه، پیغمبر شد. خب رفت موسی کاتشی آرد بده، از آتشی دید که او از آتش برست. خلاصه تو همین راه ها کلا آدم اگه بخواد یه چیزی بشه سلوک در بیاره، رشد تو همین جاها هست. ولی یه حبوط دیگه هم بعضیامون میکنیم. اون چه حبوطیه؟ واقعا داریم حبوط از مقام میکنیم. بعضی از ما تو این حبوطی که داریم میکنیم یه حبوط دیگه هم میکنیم، یعنی واقعا قاطی دنیا میشیم، قاطی تمام کثافتکاری های دنیا میشیم، قاطی تمام بازی های دنیا میشیم، قاطی این میشیم که باید یه کوکویی بپزم پوز فلانی رو بزنم، قاطی این میشیم که باید یه ماشین بخرم پوز واجن آقامو بزنم، قاطی این میشیم که، یعنی قاطی یعنی داریم هبوط میکنیم همراه با یه هبوط حتمی که باید بکنیم، یه هبوط از مقام هم میکنیم همراهش. دو نوع هبوط ما میکنیم. این داستان آدم هم اگر نگاه بکنید، حالا اونجا ما نشون دادیم، شما این آیات ابتدای اعراف رو نگاه بکنید، خود این داستان ها نشون میده که کدگذاری هایی شده برای این که این آیه 11 اعراف رو نگاه بکنید، صفحه 151 دارد، ولقد خلقنا کم ثم صورنا کم ثم قلنا للملائکه تسجدوا لآدم. معلومه این داستان داستان آدمیان هم هست، این داستان داستان آدم ابوالبشر فقط نیست. ما شما رو آفریدیم، شما رو تصویر کردیم، بعد به ملائکه گفتیم اسجدوا لآدم، درسته؟ پس این ماجرا ماجرای صرف حضرت آدم هم نیست، داره این کد هم میده که کنه شما هم داستانتون همینه. فسد الا ابلیس لم یکن من الساجدین. خب این داستان که تو داستان حضرت آدم داره قرار میگیره که یه هبوط طبیعی باید بکنه که میخواد بیاد خلیفه بشه، یه هبوط از مقام داره میکنه که چه کار کرده که اومده، بالاخره نباید نزدیک ممنوعات میشد و شد. اون کلیتی که قرآن داره میگه اینه، میگه یه چیزای ممنوع بود نباید نزدیکش میشد، بهش گفتون نزدیک نشد و شد، و نتیجه اون یعنی هبوط. و البته آدم باش، توبه کن، برگرد. خب مثل آدم که توبه کرد، تو هم آدم باش. اگر نزدیک ممنوعه ها شدی و هبوط کردی، هبوط از مقام کردی، آدم باش، توبه کن و برگرد. این هبوط، هبوط از مقام دیگه. این دو نوع هبوط، این حرف چکیده یه چیزیه که علامه میگن. حالا حرف ما اینجا اینه، این داستان چه نقشی داره بازی میکنه؟ خب داستان حالا باشه، چی کار داره میکنه این داستان؟ حرف ما اینه که داستانه داره این نقش رو بازی میکنه. درست پشت سر همین آیات آدم میره سراغ بنی اسرائیل. یا ما باید قائل باشیم قرآن آیاتشو و معارفش همجوری مثل کشت دیم پاشیده تو چیز؟ تو قرآن. یا اینی که نه، یک ربطی علالقاعده اینا هم دیگه داره، به کاملا ربط داره. قوم بنی اسرائیل نمونه حضرت آدم داره میشه از یک برش هایش، از یه برشیش، چون که این داستان حضرت آدم سر جاش گفتیم برش های مختلف داره، برش های مختلف داستانی داره، از یه برش هایش داره نمونه شو داره قوم بنی اسرائیل. آقا گفته بودن اینو ما میخواییم بذاریم خلیفه تو زمین بشه دیگه، یعنی زمین رو زیر چتر خودش بیاره. حالا کی میخواد این کار رو بکنه؟ موسا با قومش، نه اینکه موسا به تنهایی. اصلا قرار نیست یه ولی، خب یه ولی برای خودش آدم خوبیه، خب امیرالمومنین هم برای خودش آدم خوبیه، همه چی تام و تمامه، ولی این به این معنی نیست که مثلا رفتن همه زیر پر ربوبیت الهی، که این که نیست، قرار اون اتفاق بیفته. ماجرای قوم بنی اسرائیل اینجا شروع میشه، به عنوان قوم برگزیده‌ای که حضرت موسی هم به عنوانش میاد وارد صحنه میشه. و آیات را برای این که همینجوری سناریو داستانی از بیرون نگیم، آیات رو که نگاه بکنید، من دارم با سرعت میخوام از روش رد بشم، بعد از این آیات میبینید اومده گفته که آیه 47 یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم و انی، این همین آیه، و انی فضلتكم علی العالمین و اتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا یقبل منها شفاعت ولا یؤخذ منها عدل ولا هم ینصرون، که من اینو به مناسبت همین بحث جدیدمونم توضیح خواهم داد ان شاء الله. داستان بنی اسرائیل شروع میشه که عین این در پایان همین داستان میاد. خب این چیه؟ گفته که آقا ما اومدیم شما رو نجات دادیم. دارم با سرعت، اگه آیه رو ببینید میبینید، از زیر یوغ فرعون آوردیم شما رو نجات دادیم، فرعون اینجوری میکرد اینجوری میکرد. البته هر قسمتیش بد نیست به آیات مشابهش در قرآن شما مراجعه بکنید، در سوره مبارکه اعراف که مفصلا همین قصه رو یه دوری بیان کرده، اونجا میگه، میگه که آقا وقتی اینا صبر کردن، به ما صبر و تمت کلمت و ربک الحسن علی بنی اسرائیل، صبر کردن، فرعون زدن، ناک اوت کردن، از رودخونه، از رود نیل یا بحر فلان رد شدند، از اونجا رد شدن، خلاصه باز دوباره اینا برگشتن به موسی گفتن که یا موسی اجعل لنا اله کما لهم آلهه، یه الهی بذار حالا ما بپرستیم. خب یعنی چی؟ که حضرت هم بهش گفت قال انکم قوم تجهلون، خب خیلی جاهلید، خیلی نادونید، خیلی بیشعورین، ما الان از چنگال فرعونیان کلن با یه چیزایی رد شدیم که اصلا تو عقلانیت ما نمی گنجید، که یکی از ویژگی هایی که ببینید تو قرآن هست، عقلانیت متفاوت قرآنه. شما باشید و عقلتون به صورت طبیعی نمی کشه که به آدم بگن که آقا شما از اولش خط کشیات و مرزبندیات و کفار معلوم بکن و از اول بزن تو اون نقطه آخر. خب یعنی بگن که آقا بگو قل یا ایها الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا اعبد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لكم دینکم ولی دین. از اون اول با ابو سفیان درگیر شو، با گنده درگیر شو و خودتو گنده کن تو درگیری با گنده ها. آدم باشه عقلش میگه که اون چه کاری مثلا، ولی خدا که انه روش های خودشو داره، میگه آقا شما این کارو بکن، چی کار داری؟ بعدش چی میشه؟ چه جوری در میاد عذاب؟ چی کار باید کرد؟ اون سوره کهف رو نگاه کنید، داره پیغمبر دارن که هیچ چیز میکنن که آقا این گندمونده، دم این گندمونده رو ببین، آخه اینا باید بیان کنار انقلاب ها و فلان و اینا. به پیغمبر خدا میگه که وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَن ذِكْرِنَا وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا. میگه نکنه برای خوشایند اینا بیه این پاپتیا و پاورهنه رو بذاری کنار. انقلاب و پاورهنه‌ایه، مال اراذل و باشه، هم اراذلنا بادی الرأی، مال جووناست، مال این اراذله. فکر نکنی باید دم چهار تا آدم های فلان اینا رو ببینی اینا همراه انقلاب ها بشن وگرنه اگه نشن چی میشه؟ آخه از این چهار تا پاورنه که چیزی در نمیاد، نکنه از این روش استفاده کنی. ولا تو تعمن، معلومه انقدر فشار افکار عمومی رو پیغمبر بوده رو این چیزا که اطاعت کن بابا، این کار رو انجام بده، این چه روشی تو داری؟ پیغمبر گفتن نه این روش رو نکنی، اینایی که امروه فروت هاست نری سراغ اینا، بخوای با اینا پیش ببری. تو چی کار داری انقلابا رو من چجوری پیش میبرم؟ مگه تو کاری هستی؟ تو یک حارسی بیشتر نیستی، تو زارع که نیستی که، تو این دونه انقلاب بکار روش آب بریز ببین من چی کار میکنم. ما معمولا با عقلانیت خودمون میشینیم جای خدا تئوریای عقلانی میدیم، اینجا تئوریای عقلایی میدیم. اینو خدا زیرا بشه زده تو قرآن، میگم ماها در فرایند قرآن خوندن به یک نوع عقلانیت قرآنی میرسیم. عقلانیت به یکی از این وزرای همین دولت گفتم، گفتم مشکل شما اینه که عقلانیت دارید، عقلانیتتون انقلابی نیست فقط. ما بعد هیدش توضیح میخواست بده که عقلانیت انقلابی بود، دقیقا همون بابا امید نداشته باشی از این طریق به نتیجه میرسی، نمیرسی از این طریق اصلا. ببین همه اگه برسن ما نمیرسیم، نکته مهمش اینه، نکته مهمش اینه که تو همه دنیا اگه با این روش به نتیجه برسن، ما به تو دنیا به این با این روش به نتیجه نمیرسیم، چون که اصلا برای ما یه سلسله معادلات دیگه‌ای گذاشتن، ما با اونا به نتیجه میرسیم، مگر اینکه دوچار رده بشیم بگیم کلا اون بیخیال، آقا این دگمه غلط کردمش کجاست انقلاب بزنیم، خب برگردیم به حالت قبل که بخوایم عمل کنیم، که اونم نمیشه، قرآن گفته اونم نمیشه، حالا بهتون نشون میدم که گفته اصلا دگمه غلط کردم نذاشتیم ما تو انقلاب ها. خب شما بزنی نمیشه کره جنوبی، شما اگه اون دگمه رو بزنی غضب الهی رو تو همین دنیا میبینی، اون موقع نتیجهش این میشه که باید تو همین دنیا به جون هم بیفتید. ببینید حالا من با دوره تو فلش بک ها این رو خواهم گفت، شما آیه 54 همین سوره مبارکه به قرار ببین مفصل اینا رو توضیح هم، فقط جهت اشاره مجدد دارد، میگه که و از قال موسی لقومه یا قومه انکم ظلمتم انفسکم باتخاذکم العجل. شما با ماجرای عجل که ماجرای مفصلی است، جلسات گفتی مراجعه کنید، ماجرای عجل که ماجرای آوردن یک دین که یعنی چیزش صورت ظاهری تشکیلش دینه، خب اصلا مهم نیست این گاو بوده یا گوساله بوده یا چند کیلو طلا داشته یا مثلا کی ساخته بوده، مهندسی سوراخ کرده بوده، اصلا ایناش مهم نیست، مهم اینه که این ماجرا چیه، ماجرا عجل، خب که اون باید درست بشه، اگه معلوم بشه میفهمید ما هم خیلی وقت دنبال عجلی، مثلا دنبال موسا نیستیم، اگر لازم بشه موسا رو میپیچونیم، حتی ممکنه بیت موسا موسا رو میپیچونه. چرا؟ چون که عجل میخواد. سامری هایی که خودشون گنده های انقلاب موسان، اونا میپیچونن، اونا اصلا خودشون عجل درست میکنن، یه آلترناتیو های برای انقلاب و معارف 57 درست میکنن، خب اونا این کارو میکنن اصلا، یعنی برای اونجور معارف یه جور معارف دیگه درست میکنن، حتی استفاده میکنن از اثر رسول، از صحیفه امام. این هنره که شما بیای عجل درست کنی تو انقلاب ها، عجل انقلاب رو درست کنی، بگی که آقا من یه چیزی درست میکنم از صحیفه امام بود، بیانات آقا، دیدید آقا صحبت میکنن، روزنامه شرق رو بذارید، کیهان هم بذارید، خب اصلا کلا انگار مربوط به دو تا سخنرانی، بعد سخنرانی گوش میدید میبینید هیچ کدوم اینا هم نیست. یعنی چی؟ یعنی هر کی دلش دنبال ولی نیست، دلم من چی میخواد الان، میتونم من میتونم که حالا اینا رو همه رو چون بحثاشو رو آیات گفتیم، باز دارتون میگم تو برگشت ها عرض خواهم کرد، ولی آقا انکم ظلمتم انفسکم به اتخاذکم العجل، شما از این که رفتید سراغ عجل ظلم کردید به خودتون. فتوبوا الی بارئکم، باید برگردید توبه کنید. چجوری توبه کنیم؟ فقتلوا انفسکم، باید طی یک جنگ داخلی بیفتید به جون هم دیگه. عجل نباید درست میکردید، توبتون حالا فتنه داخلیتونه. فتنه توبتون اینه که بیفتید فعلا هم دیگه تا اطلاع ثانوی لتو پار بکنید ببینیم چی میشه. حالا ذالکم خیر لکم عند بارئکم، این برای باره این بهتره. بابا توبه ها ما تبدیل میشه به همچین صحنه های، توبه ها تبدیل میشه به فتنه های داخلی. باید یه سری همدیگه لطوپار کنن تازه تا توبه بشه. خب اینا نکاتیه که داره بر قوم بنی اسرائیل میره و ما باید این نمونه رو نگاه بکنیم، محتواها رو کشف بکنیم، ببینیم چیکار دارن میکنن. یه چیکار کردن، میگم ما دوگمه غلط کردم نداره، واسه همینه. اون طرفش ان الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذله في الحياه الدنيا. اصلا میگم من بارها اینو عرض کردم، دوگمه غلط کردن انقلاب بزنیم ما کره جنوبی نمیشیم. اونایی که هوای کره جنوبی شدن دارن، ما اصلا اون نمیشیم، ما چه چیز دیگه میشیم. و اینو رسماً این داستان بیان کرده، ظرائف خیلی شفاف. اگه کافیه خورده با هم دیگه داستان رو بالا پایین بکنیم، این بحث بحث شده. خب صلوات اللهم صل علی محمد و آل محمد. چون وقتمون به پایان رسیده، فعلا الان من دارم یه دموی میدم این که باز دوباره کجاییم. میخواییم حالا پرونده تمام شده ای رو برگردونیم تو پرونده پیغمبر و قبله جدید، که یه کلید واژه ما خیلی گفتیم که قبله جهت نیست. این حرف رو داشته باشید، قبله یک نوع جهتگیریه. تعویض قبله ها رو قرآن به عنوان تعویض جهتگیری ها داره توضیح میده. تعویض تعویض مأموریت، تعویض مأموریت داره توی تعویض قبله اون موقع انجام میشه. حالا این فرآیند رو ما داریم با دقت بیشتری با هم نگاه میکنیم. انشالله بعد روزه رو رفقایی که هستن میچسبونن به دعا کمل و دعا رو انشالله میخونن. کسایی هم که فرصت دارن دعا رو شرکت میکنن. یه صلوات دیگه ای مرمه بفرمایید. اللهم صل على فاطمة ابي. آگه ببخشید عذر میخوام، یه سوالی از من خیلی شده، من اینو دو دقیقه جواب بدم بعد عذر میخوام ازت. بذارید هم چراغ همینجوری خاموش بشه. ماه سفره، ماه سفر، بعضیا امروز روز اول ماه سفر بود، بعضیا راجع به نحوست این ماه سوال میکنن و اینها. دو دقیقه بخوام عرض بکنم و یه توصیه بکنم، ما چنین بحث هایی در دین داریم، نحوست ایام یا برکت ایام که به مناسبت اتفاقات ایامه. ما تو خود قرآن هم راجع به قوم عاد چند جا این داریم که خلاصه ارسلنا ریحا صرصرا فی ایام النحسات یا فی یوم النحس مستمر، روز نحس ما داریم. یا مثلا چهارشنبه آخر ماه رو مثلا خود امیرالمومنین تو روایاتی گفتن که این روز مثلا خوبی نیست، مثلا کار شروع نکنید تو چیزا. اجمالا وجود داره روزهای خوب روزهای بد. اجمالا هم ما راجع به سفر این رو داریم و توصیه هم میکنیم به اینی که حتماً در روز و شب این ماه صدقه لطف بفرمایید، صدقه بدید برای دفع بلیاتون. ولی این که اینجور روایات ما و اینجور معارف ما چه مقدار جایگاه داره در دین، این فیه تعملون با این جایگاه عظیمی که دیگه اصلا کسی دست به کار نمیزنه تو سفر، میگه نه این سفر فلانه یا اون چیه، نه اینم دیگه نداریم. ببینید به حجت کاریکاتوری شدن خیلی وقتا همینه. آیا ما دماغ داریم؟ خب داریم دیگه، کسی این منکر میشه ما دماغ داریم، ولی در کل بدنمون مثلا اینقدره. خب اگر این مثلا بشه نصف بدن ما، مثلا کسی اینجوری بکشه، این دیگه خیلی کاریکاتوریه. همین برخورد ما داریم با استخاره، مثلا بعضی میگن استخاره، خب داریم که خب داریم، طبق قاعده کلی قرعه استخاره ما داریم، ولی اینکه چقدر جایگاه داره تو دین که طرف هر کاری میخواد بکنه، میخواد زنگ بزنه که خواستگاری بکنه یا نه استخاره میکنه، بعد میخواد بره استخاره میکنه، بعد میخواد جواب بده استخاره، میخواد دفعه دوم رسه، یعنی اینجوری شو دیگه ما نداریم. بخاطر داریم همچین چیزایی، ولی اینکه هی ارجاع داده باشن ائمه ملت رو استخاره کردن و فلان اینا، همچین چیزی ما نداریم. لذا از جایگاهش خارج نکنید، کاریکاتوریش نکنید، اجمالا صدقه بدید. ماه ماه سنگینی هست، اونم به خاطر رحلت‌های زیادیه که اصلا سر نحوستش هم گفتن چی میتونه باشه، گفتن به خاطر خود پدیده رحلت‌های مکرری که تو از ائمه و پیغمبر اکرم فلان اینا، بالاخره بزرگترین مخلوق خدا از دنیا رفت توی ماه، این بالاخره یه اتفاقیه، خودش اتفاق بزرگیه. این ماه رو یه مقداری ماه سنگینی کرده، با صدقه انشالله جبران میکنید. ولی حالا خیلی هم دیگه اینجا هر کاری میخوایم بکنیم نکنیم، اینم دیگه نیست. یه صلوات به محمد بفرمایید.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و آل محمد.
اللهم صل علی فاطمة و ابیها وبعلها وبنيها عدد ما أحاط به علم اللهم كن لوليك حجة ابن الحسن صلواتك على وعلى كل ساعة وليان وحافظا وقائدا وناصرا دليلا وأمينا حتى تسكنه أرضك أنت وتمتعه فيها طويلا يا ابن الحسن يا ابن الحسن يا ابن الحسن
دارد تمام می شود آقا عزای تو دارد تمام می شود آقا عزای تو کم گریه کرده محرم برای تو تازه به شام میرسد از راه قافله تازه به شام میرسد از راه قافله بگم تازه رسیده نوبت تشت طلای تو یبن الحسن آقا جانم ممنونتی ما را راه دادی گریه کردیم برا جد غریب دارد زمان آمدن دیر می شود آخ دارد جوان سینه زند پیر می شود لا لا الا الله لا لا الا الله چی کشیدن تو شام نازدانه ابی عبدالله خدا قسمتت کنه دمشق عجب حرم با صفایی داره بی بی رو قیه این مدافع های عرب می اومدن از انگار شهادت می خواستن نوبت تشت طلا شده نازدانه موقعی مریض شده نانجیب جلو این زن و بچه ها عرق میخورد باقی ماندش و میریخ رو سر و صورت ابی عبدالله بعد میگم به جان بگو این کارا رو نکنه خراب چراغون امشب چند روز دیگه شب شهادت قناری غزل خون امشب موام فرش مهمون امشب چقدر خون امشب دلم خون امشب بابا نبودی ببینیم پر من جرم تو بابا نبودی ببینیم که موی سرم سوخت بابا نبودی ببینیم که خاکسترم سوخت نبودی ببینیم پرم سوخت بابا نبودی ببینیم که دستامو بسته بابایی 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 بابا دست و سلسله بابا 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 پاها آبله بابا شامی آمدن بابا 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 امه رو زدن بابا حسین من بیا این دل شکست را بخر حسین من مسافر جامان درا با خود ببر حسین من